بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین درود و سلام بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاک و مطهرش. عرض کنم خدمتتون که جلسه اول معمولا یه ارزیابی صورت میگیره از کلاس و اینکه بالاخره ما ببینیم شما در چه وضعیتی هستید، ما در چه حالی هستیم. حالا یه مقدار چند تا سوال از شما میپرسم قبل از شروع. من صدرالدینی هستم، بدرالدینی نه، صدرالدینی و اسمای دیگه هم نه، مثلا صدرا، نمیدونم صدر متعلهین، نمیدونم صدرایی، چون بعضی جا میگم همینجا به من آی بدرالدینی، گفتم با من صدرالدینی هم. بدرالدینی چیه؟ صدرالدینی سخته نه، ولی یاد بگیرید، بالاخره معلمتون میخوام باشم و بنابراین اسم منو درست چیز کنید، یه اسمای دیگه به کار نبرید. بیشتر حوزه کاری من قرآنه، بیشتر تو حوزه قرآن مثلا کارایی کردم و مثلا، ولی حالا با این درس نهج البلاغه در خدمتتون هستم. علی رضا سعد، اسم کوچیکم هم علی رضا است، اسم مستعارم هم سعیده. این از این جهت میگم که مثلا یه سری میرید یه جایی میگن معلمتون که میگید صدرالدین، میگن سعید صدرالدینی، شما میگید نه علی رضا، میگن با سعیده، همون اسم شناسنامه ایم علی رضا است، ولی اسم مستعارم سعیده. این در مورد خودم. حالا در مورد درس و اینها وارد بشیم، چون من نمیدونم، شما پرسیدم هم خیلی چیزی آیدم نشد، میخوام بینم وضعیت کلاس چجوریه و اینها. از اینجا شروع میکنم که کی میدونه نهج البلاغه یعنی چی؟ اصلا تعریفش چیه؟ بگید هر کی میدونه. سخنا، خب یه ذره کوتاه کوتاه بریم. نهج یعنی چی؟ راه روشن، راه آشکار، درست. بلاغت چیه اون وقت؟ شیوائی. دیگه چی؟ نه دیگه، نه رسائی. دیگه چیز دیگه به ذهنتون نمیرسه؟ مثلا یکی از شما بپرسه فرق سخن بلیغ با سخن فصیح در چیه، چی میگید؟ بگن چون الان که شما میگید چی؟ بلیغ رساتره؟ دیگه؟ فصیح؟ دیگه؟ ببینید، بذارید اینو توضیح بدم. حتی الان قصد ندارم حالا مثلا توضیح بیشتر، میخوام یه مقدار اطلاعات کسب کنم، ولی ببینید فصیح صرف نظر از معنای لغویش که حالا به معنای فرض بفهمین که مثلا یه معناش گشاد شدن، یه معناش روشن بودن و فلان اینهاست، اصطلاحاً کلام، اولا فصیح رو میدونید هم به کلمه تقسیم میکنن هم به کلام، یعنی گاهی وقتا میگن این کلمه فصیح، گاهی وقتا میگن این کلام، فرقه. کلمه رو زمانی میگن فصیحه که از یه عیوبی برکنار باشه. اون عیوب چیه؟ یکیش تنافر در حروفه. شنیدید البته ها، آقا تنافر در حروف به چی میگن؟ یه کلمه گاهی از دهان یکی بیرون میاد، هم اظهارش با دشواریه، هم او که میشنوه براش ناخوشاینده، میگن کلمه تنافر در حروف. چون حالا الان نمیخوام بحث کنم و مثال بزنم و اینا، فقط میخوام به گوشتون بخوره، میگن کلمه فصیح کلمه ایست که تنافر ها اینجاست. میخوام می نویسم ها،
تنافر در حروف نداشته باشه،
تنافر در حروف. آقا تنافر در حروف چیه؟ گفتم گاهی یک کلمه است، حروفی که کنار هم قرار گرفته به قدری ناجور و ناهمگنه به اصطلاح امروزی ها، که هم تلفظش دشواره، هم اون که میشنوه براش. حالا بعضی مثلا میگن این کلمه خلود خلخ که حافظ به کار برده میگن این فصیح نیست، خلخ چیه؟ توی یکی از اشعارش هست خلخ، اصلا گفتن شنیدنش هم یه جوری. و یا مثال هایی زنن. دوم میگن که چی دارم میگم؟ دارم میگم به چه کلمه میگن فصیح، میخوام ببینم فصیح یعنی چی. فصیح هم اول میگن کلمه دارم میگم، تو کلامم هست، حالا زیاد البته وقتو نباید بگیرم. بالاخره کلمه فصیح کلمه ایست که از یه سری عیوب، از یه سری ایرادها چی باشه؟ برکنار باشه. یکی از اون عیوب تنافر در حروف، نباید کلمه تنافر در حروف داشته. دوم غریب نباشه، غریب. غریب چی رو میگن؟ غریب کلمه هایی رو میگن که نامعنوسه، شازه. از این کلمه های شاز نادر غیر معنوس غیر مرسوم، کلمه ها یفه یکی طرف میگه یک چیز قلمب سلمبه پیدا میکنن بعضی به کار میبرن، اونو میگن غریب. باز مثال هایی زدن. یکی دیگه این است که سومیش کلمه فصیح، سومیش این که میگن که مخالف با این که یکی از خواهرها گفت این درست بود، این بود، مخالف با قیاس صرفی نباشه. البته تو با یه اصطلاح دیگری به کار برد، یعنی خلاصه طبق قاعده باشه اون کلمه، مخالفت با قیاس صرفی نداشته باشه. مثل چی؟ مثلا توی فارسی مثال وقتی میزنن، یکی از مثال، خیلی مثال ها هستا، خیلی زیاد، یکیش کلمه متلاست، متلا به کار میبرن، میگن ما اینجا رو میخواییم متلا کنیم. طلا کلمه فارسیه، طرف ورداشته ازش اسم، مثل عربا تو زبان عربی ازش اسم مفعول ساخته، میگه متلا. میگن یعنی چی از خودت در آوردی؟ این کلمه چیه؟ نمیشه که کلمه فارسی رو برداری ازش چیکار بکنی؟ یا تو فارسی، البته مثلا تو فارسی، حالا اگه بخوام تو فارسی بگم مثال، خیلی مثلا کلمه منیت، میگن منیت یعنی چی؟ من یه کلمه فارسیه، ایت تو عربی وقتی میخوان مصدر سنائی یا جعلی اینا بسازن، یه کلمه هایی رو میگیرن آخرش ایت میارن، میگن مصدر سنائی، معنای مصدر، مثل هوه هویت، کم کمیت، کیف کیفیت. تو عربی این استعمال داره، تو فارسی ما مصدر سنائی نداریم که. بنابراین میگم آقا خودت رو از منیت، میگن خلاف، این الان فصیح نیست. چرا؟ چون خلاف قواعد صرفی. قواعد صرفی هم که فقط مال زبان عربی نیست که، تو فارسی هم بعد فصیح هم فقط مال عربی که نیست، تو فارسی هم آدم باید فصیح صحبت کنه. یا حالا همین مثالی که زدم براتون، منیت گفتم، مثلا ببخشید خریت، این همین خر کلمه فارسیه، خریت یعنی چی؟ کلمه غلطه. رهبریت مثلا، یه چیزایی حالا از این قبیل. خلاص این کلمه ها میگن اینا غیر فصیحه، این غیر فصیحه. زیاد نباید وقته الان، چون بحثم این نیست، میخوام بلاغت رو بگم، ولی چون اب نداره، چون حالا میخوام بلاغت رو بگم، این یه ذره درست بنیم جلو. حالا تو این زمینه خیلی مثال هاست، یه وقتی شاید فرصت بود براتون هم تنافر حروف و هم غریب و هم اینا رو براتون ای فرصتی یه وقتی داشتیم، الان لزومی نداره. این کلمه میگن کلمه ها باید کلمه فصیح باشه، یعنی همین، یعنی خالی از تنافر حروف باشه اون کلمه، غریب نباشه، مخالف با قیاس صرفی هم نباشه. این کلمه ایشون وقت من به کار میبرم میگن کلمه فصیحه. میگن اومدن به پیغمبر اسلام گفتن که تو میگی این کلام کلام خداست؟ میگه آره. و پس همش باید فصیح باشه؟ که بله. میگن این کلمه کبار فصیح نیست، شنیدید حتما، یه بار این کلمه تو قرآن به کار رفته، تو سوره نوح، و مکروا مکرن کبارا، و مکروا مکرن کبارا، تاریخ داریم. میگن این کلمه فصیح نیست. میدون یعنی چی این حرف؟ یعنی چی؟ یعنی آقا ما اینو نمیشناسیم، غریبه، اصلا به کار نمیره. پیامبر میفهمد که حالا من بخوام اینو ثابت کنم فصیحه، چجوری به شما ثابت؟ میگن ما فصحایی داریم، اونا باید تایید کنن. میگه پیغمبر میپرسد فصیح ترین شما کیه؟ میگن ورقه ابن نوفل، اون دشمن پیغمبر. ورقت ابن میگن اون جز کلام فصیح کلامی بر زبانش جاری نمیکنه. پیغمبر میفهمد اگه او بگه این فصیح شما قبول میکنید؟ میگن او بگه قبوله. میگن خب بریم پیش ولید. حالا اون دشمن همون آدمی است که اون آیات زرنی و من خلقت وحیدا، اون در مورد همین ولید ابن مغیره است دیگه، که مهدت له تمهیدان من و بنین شهودان من، چی که بهش چقدر مال دادم، اولاد دادم، چی داستانی داره دیگه. خلاصه میرن چه ولید، ولید هم دشمن پیغمبر. ولید همون است که میگه اگه قرار بود تو این مملکت یکی پیغمبر بشه من باید بشم. این همونه، چون میگفتش که چون میگفت اگه صحبت پول باشه من پول دارترم، اگه صحبت اولاد باشه اولاد پسر خیلی داشته، بعضی میگن 11 تا پسر داشته. حالا اقوالی پسرم اون زمان برای عربا خیلی چیز بود. بعد میگه این عمل نگاه کن 4 تا دختر مثلا، این چیه؟ من اگه قرار پی بعد من با سوادم، این چه سواد نداره، آدم چیزی بوده. خلاصه اینا میرن که ولید و یعنی یه عده پیغمبرم باهاشونه، میرن مجلس در خونه ولید رو میزنن، ولید چیه قمره بیان بفهمید، میان تو نمیدونه قصه چیه، ولید نمیدونه قصه چیه. بعد اینا که اومدن و میشینن، ولید بالاخره چیز دیگه میزبانه، به احترام اینا که وارد شدن قیام میکنه، احترام میکنه. بعد اینا وقتی ولید میشینه، پیغمبر هم اینجا بلند میشه احترام میکنه، بعد میشینه. ولید دشمن پیغمبره، ولی برای اینکه بالاخره مهمان اومده یه تکون اینجوری به خودش میده که یعنی جواب احترام، پیغمبر دوباره بلند میشه اینجوری. ولید عصبانی میشه، فکر میکنه پیغمبر داره چیزش میکنه، مسخرهش میکنه، میگه اتستهزئونی و انا من الکبار العرب، منو مسخره میکنی و انا من الکبار العرب. پیغمبر میگه شما گفتید که ولید کلمه غیر فصیح بر زبان جاری، همین الان کلمه کبار رو به کار ببرید، این فصیح، خداحافظ شما ما رفتید. کبار رو کلمه هاش میومدن چیز میکردن، میگن نه این فصیحه، اینها این همین که شما میگید این کلمه غیر فصیح به کار نمی به کار بود. حالا کلام فصیح یه داستان دیگری داره، داستانش باز به طور خلاصه اینه. اینجا تو کلمه میگن تنافر حروف نباشه، توی کلام، تو کلمه هایی که کنار هم قرار میگیره نباید تنافر حروف باشه. بعد توی کلام اصطلاحا میگن تعقیدات لفظی و معنوی هم نباید باشه، که خودش باز داستانی داره، نمیگم. بعد بعضی هم میگن تتابع اضافات نباشه، نمیدونم چی نباشه، شنیدید شاید. به هر حال بحث رو طولانیش نکنم، فصیح، کلام فصیح یا کلمه فصیح تو این فضا هاست. خب اما بلیغ، حالا همه اینا رو گفتم که بلیغ رو متوجه بشید یعنی چی. بلیغ یعنی کلامی که فصیح هست، فصیح که باید باشه دیگه، کلامی است که میگن مطابق با ذوق و حال مخاطب بیان بشه. بلیغ این است که تو ادبیات عرب و تو ادبیات فارسی هم این هست، کلامی که یعنی مطابق با مقتضای حال. مقتضای حال چیه؟ یه وقت کلام ایجاب میکنه به اتناب بیان بشه، یعنی طولانی گفته بشه. اتناب یعنی یه وقت محل سخن اتنابه، با اتناب سخن، اون بلیغه. اونجا با ایجاز سخن گفتن خلاف بلاغته. مثالم زدن، میگن یکی از جایی که اتناب خیلی خوبه سخن گفتن عاشق با معشوق. عاشق و معشوق وقتی با هم صحبت میکنن که مثلا عاشق یه سوالی میگه، این نمیگه که مثلا می حالت خوبه، این میگه که آره، اینجوری نمیگه، خیلی خوبم، اصلا نمیدونی چقدر خوبم، اصلا طولش میده، میگن درسته. مثال قرآنیشو وقتی میزنن اینو میگن، میگن وقتی خداوند به حضرت موسی میگه که و ما تلک بیمینه که یا موسی، چی دستته؟ جوابش اینه، قال هی عصای، عصا و تموم شد دیگه. ولی موسی فرصتیه برای چی؟ همه عصا تموم شد. قال هی عصای اتوکأ علیها، بهش تکیه میکنم، احش بها علی غنمی، میزنم این برگ درختار رو واسه گوسفند. و معارف، تازه یه چیزای دیگه هم هست میخوای مثلا بگم برات، میگن محل اتنابه. اینجا این نیست که چی در عصا، اینجا محل اتنابه، داره با خدای خودش سخن میگه. اما یه جایی مقتضای کلام ایجازه، یه جایی باید مختصر، مفید، کوتاه. حالا اینا جاهاش کجاست؟ به هر حال تو بلاغت یه وقت شما نگاه کن، مثلا الان خود من الان اومدم اینجا هنوز دستم نیومده چی به چی، ولی من باید مخاطب شناسی کنم. قدم اول اینه، من تا ندونم پرسیدم البته، ولی هنوز چیزی دستم نیومده. یعنی گفتم اینا چه جوریه وضعشون، چون من به اولین بار اومدم اینجا بلد نمیدونم که چی به چی. قدم داشتم میرفتم، پایینیه این پایین خونه است، مسکونیه آن کتابخونه. بعد خوبه یکی خلاصه ما رو چیز کرد، داشتم میرفتم اونجا، بعد گفتم ای داد، چون از این اتفاقا برای من افتاده. یه وقتی اشتباهی رفتم، یه بار رفتم دیدم خانواده زیر کرسی نشستن و فلان داستانی. حالا چی بود بماند، الان ربطی به این چیز نداره، نمیگم. الان یاد اون داستان افتادم که وقتی زمستونی بود و کلاس قرآنی دنبال کلاس قرآن میگشتم، رفتم و فضا از این خونه‌های قدیمی و خدای اینجا کجاست، این چه جوریه، نه اصلا چیز دمه در چراغ از این چیزا گذاشته بودن، چراغ و فلان تابلو اینا تونه. خواستم گفتم الان یکی بیاد میگه آی دوز، خیلی فضاشین. خواستم رفتیم توی اتاق، دیدیم خانواده زیر کرسی نشستن و اینا ایدا. بعد منو گفتن بیا پسرم، مارم بردن نشون به جان خودم، رفتم زیر کرسی نشستم و اینا تا بعد کلاس مثلا شروع بشه. عرض کنم خدمت شما، ببینید نهج البلاغه پس یعنی راه روشن بلاغت، بلیغ. اینو داشتم میگم مخاطب شناسی، اینا آدم باید مخاطبش رو بشناسه، بعد متناسبه با مخاطب، این خیلی مهمه. من الان بیام یه چیزایی بگم یا فی سطح کلاس خیلی بالا باشه، میگن آقا چی داره میگه، اینا چیه، یا چیز کنم مثلا فرض کنم بالا بگم، یه سری بگن که آقا ما اصلا نمیفهمیم تو چی داری میگی. مثلا باید من یه ارزیابی از کلاس داشته باشم، شناخت از کلاس داشته باشم، بعد بتونم تنظیم کنم. توجه میکنید، اقتضای بلاغت اینه. حالا همینجا من استفاده کنم، باز میخوام ازتون سوال کنم، ولی همینجا استفاده کنم. پس اسم این کتاب نهج البلاغه است، یعنی سید رضی که اومده این در حقیقت عبارات رو و این سخنان رو و این خطبه ها رو اینها رو جمع آوری کرده، نظر به بلاغت داشته، یعنی از منظر بلاغی. و الا همه شما میدونید که سخنان حضرت امیر خیلی خیلی بیشتر از این است که ما به نام نهج البلاغه میشناسیم. مسعودی خیلی قبل از سید رضی است، او میگه 400 و اندی خطبه رو نام میبره، میگه مردم از خطبه های حضرت امیر رو حفظن و فلان اینا، در که تو نهج البلاغه چند تا خطبه است؟ 200 خورده ای، 241 خطبه است، 400 خورده ای 100 سال قبل از مثلا سید رضی. یا شما نگاه کن یکی پیدا میشه به نام علامه آمودی، 100 و حدودن مثلا 70-80 سال، 180 سال حدودن، 180 مثلا خورده ای سال بعد از جمع‌آوری نهج البلاغه، ایشون اومده سخنان به اصطلاح کلمات حکمت حکم حضرت امیر رو جمع‌آوری کرده، شده 11,000 تا، شده این غرر الحکم و درر الکلم. غرر الحکمی که آمودی جمع کرده 11,000 تا، در که حکمت‌های نهج البلاغه چند تا است؟ یکی بگه. 400 مثلا حدوداً 80 تا. مثلا اختلافو نگاه، یعنی سید رضی دنبال این نبوده که همه صحبت‌های حضرت امیر رو جمع بکنه، نه، او از منظر ادبی، چون خودش هم یک ادیب بزرگی بوده، او از منظر ادبی و منظر بلاغی اومده خطبه ها و نامه ها و مثلا این حکم رو جمع‌آوری کرده، اسمش هم گذاشته اسمش هم اسم خیلی جالب، نهج البلاغه. پس نهج البلاغه، بلاغت رو باید ما بشناسیم. البته یه وقتی میگم مجالی بود، الان جلسه اول درست نیست، یه ذره میشه مفصل صحبت کرد که قشنگ بنشینه، فصاحت رو بدونیم، بلاغت رو بدونیم، اینا رو با هم نیامیزیم، یعنی خلط نکنیم. خب تو همینجا سوال هست بگید، اگه چیزی هست، مطلبی هست. من یه ذره گرمم شد کتو در آجا. یکی دو تا سوال بپرسم. بله بگید.
مثلا ما بقیه کلام حضرت امیر
بالاخره نه دیگه، نه که نبوده، این انتخاب کرده دیگه، گزینش. ببین گزینش این معناش این نیست که ما هم الان وقتی میخوایم از مثلا خود من فکر کنم از نهج البلاغه میخوام ما هم میایم یه چیزایی انتخاب میکنیم، نه معناش این نیست که بقیه‌اش چی. یه چیزایی میبینه که یه برجستگی هایی داره، یه ویژگی های ممتازی داره، اونا رو آدم استفاده میکنه، بیان میکنه. به قول باز همین تو فلسفه میگن اثبات شی نفی معدا نمیکنه. نه این است که بگیم اونا چی، اینا از نظر سید رضی جلوه بیشتری داشته، برجستگی بیشتری داشته، لذا اینطور. سید رضی میگن در رجب سال 400 هجری نهج البلاغه جمع‌آوری کرده، رجب سال 400 هجری، یعنی زمانی که 41 سالش بوده. سید رضی متولد 359 هجری قمریه. میدونید یه برادری داره به نام سید مرتضی، این دوتا از بزرگترین دانشمندان جهان اسلام هن. خود سید رضی و برادرش که سید مرتضی باشه. خب این کتاب همه گرفتید؟ بله؟ اگه احیانا بعضی نگرفتن میگیرن، همه داشته باشید، چون از جلسه آینده من هنوز صحبت دارم، ولی جلسه آینده که میایم ایشالله میخوایم که به اصطلاح وارد درس اصلی بشیم و بحث رو دنبال بکنیم. از الانم به شما بگم تکیه اصلی من تو درس نهج البلاغه بر خود متونه، یعنی روالمون باید اینجوری باشه، تو این کتاب یه توضیحاتی داده شده، خودتون جلو جلو اگه این کارو بکنید خیلی خوب میشه. و اون اینکه هر درس رو جلو جلو میرید شما میخونید شرحش و توضیحاتش و فلانش و اینا، بعد ما هم میام اینجا رو متن تکیه میکنیم، کار میکنیم، خواهید دید که بهره وریمون خیلی زیاد خواهد به این شکل. خالی و ذهن اگه بیاید زیاد چیزی گیره جلوتر درس رو، به نظر من این خیلی روشه که جلوتر درس رو میخونید، تو فضای بحث هستید، بعد ما میام اینجا حالا با شیوهی که دارم و آشنا میشید و اینها، بعد میبینید که انشالله وقتی این ترم تموم میشه کلی اذهانمون و وجودمون سرشار از سخنان حضرت امیره. من خیلی، حالا شاید یکی بگه آقا سلیقه خوبی نیست، ولی خیلی دوستم دارم که حفظ کنم و حفظ کنیم با هم. حالا خواهید خیلی هم ساده است، یعنی دوست دارم این مطالبی که میخونیم رو معنا و نمیم حالا قواعد و ایناش تکیه میکنم، ولی به ذهنمون هم همینجا بسپاریم و بریم جلو. بعد یه مدت میبینید که مثلا چقدر عبارات در ذهنمون هست، تو فکرمون هست، تو به اصطلاح و لذت بخشه، خیلی خیلی لذت بخشه. خب جان بگید. الان میگم به شما، الان میگم. عرض کنم خدمت شما که این نهج البلاغه‌ای که برای شما در نظر، البته این ترم که مثلا همین اینو ما میگیم تموم میشه میره، ولی در اصل اینجوریست که اینا دو کتاب برای حکمت در نظر گرفتن، دو تا کتاب مثل این، یعنی مثلا یکیش این ترم، یکیش ترم بعد که حکمت ها تقریبا تمام میشه، دو جلد برای نامه ها در نظر گرفتن، رسائل دو جلده، دو جلدم برای خطبه ها، مجموعاً به این شکله. ولی روش آموزش اینجوریست که چون حکم آسونتره، کوتاه بهتر آدم ارتباط برقرار میکنه، روش آموزش این است که با حکم شروع میشه، حکم که تموم میشه میایم سراغ نامه ها، بعد سراغ، البته معلوم نیست مثلا نامه ها من مثلا باشم نباشم، اوناشو نمیدونم، ولی روال کار رو دارم به شما میگم. ولی اینکه خودمون نهج البلاغه داشته باشیم، چون اینجا ببینید تقریبا به شکل موضوعی کار شده، تقریبا که میگم تقریبا نزدیک به تحقیقنه. یعنی چی؟ مثلا فرض کنید که یه موضوع انتخاب کردن صبر مثلا، بعد تو حکم گشتن این عباراتی که به صبر مربوط میشه رو اینا رو همه رو مثلا آوردن، شده یک توان، یه مجموعه ای، بعد راجع مثلا صبر. یا مثلا اولین موضوع همین کتاب نگاه کنید، گوهر وجود، ارزش وجود انسان، و اون عبارت معروف عرض کنم خدمت شما که قیمت کل امرئ ما یحسنه، این شروع، این یعنی مطلع سخنه، بعد حول و حوش همین مطلب یه سری عباراتی که به نحوی مطلب مرتبطه رو جمع کردن، بعد یه تحلیلی مثلا صورت. میخوام بگم که نهج و بلاغه داشته باشیم چیه، ولی این باشه خیلی بهتره. چرا میگه پرسید؟ مگه سخته تهیهش اینا؟ الان شما پرسیدید میگم. برای یادگیری این باشه بهتره، میدونید، برای یادگیری این یه مقدار کارو آسون میکنه، تا اینکه شما برید، چون این کار نکنید برای تو نشواقه بگردید دونه دونه اینایی که میگیم رو پیدا بکنید، بهتره داشته باشید. خب چی شما چی گفتید بگید؟ یه چیزایی میگفتید. خب سوال بعدیم، سوال بعدیم، با الکاشف آشنایید؟ کی آشناست اینجا؟ با این منظورم الکاشف یعنی این نیستید؟ خوب شد آوردم، پس سب کنید. با الموجم که آشنایید؟ خوب، چه خوب، خدا شد همه آشنایید با الموجم، یعنی راه استفاده کردنشو بلدید، کار کردی، خیلی عالی شد. خوب خدا رو شد. حالا چرا اینو میگم؟ اینا ارتباط شما الموجم مال کیه؟ مگه میشه ندونید؟ چی بگید؟ بگو. چی؟ الموجم ای بابا، الموجم المفرس مال محمد فؤاد عبدال. بده ها ندونید، به خدا ناراحت نشید از من، واقعا بده ندونید شما. مثلا این مال کیه؟ مثلا آدم سرشون میدنه به دیگاه. مال محمد فؤاد عبدالباقی، محمد یعنی تو خونه داری نگاه کنید روش داده محمد فؤاد عبدالباقی داری تو خونه، بنابراین نیازی نیست اسمش رو تخت میزن. حالا جالب شما بدونید که این همین الموجمی که محمد فؤاد عبدالباقی، به عجیب ما احتیاج به این کتاب خیلی به درد اون میخوره. حالا شما کار کردی من زیاد توضیح نمیدم. اصل این کار مال فلوگل آلمانیه، یا آلمانی به نام فلوگل، تو مقدمه هم میگه محمد فؤاد عبدالباقی که او رفته این کارو کرده. ایشون هم این عبدالباقی هم اومده بالاخره یه ذره سامان داده و مثلا اصل من مال اونو دیدم. مال فلوگل رو دیده باشید میبینید که 90% بلکه بیشتر کار اوه. حالا اینم یه کارایی کرده، الان دیگه تو جامعه ما به نام محمد فؤاد عبدالباقی میشناسن. خب این اونایی هم که احیانا حالا نمیم، شاید بعضی هم ندوم ندوم اینجور که شما گو همه ظاهرن آشنایی، ولی حالا اگه احیانا کسی الموجم رو باش کار نه، حتما حتما، یعنی اصلا این جزء بعد بگیرید، بعد روتونم نمیشه تو جمع. من مثلا اینجا بیاد به من یه دقیقه است کار کن، خیلی آسونه، خیلی به درد میخوره. یعنی کسی تو قرآن میخواد کار کنه الموجم نداشته باشه اصلا بیچاره است، من میشه خیلی به درد ماها میخوره. خب حالا اینو برای چی داری میگی که اینو بگم؟ یه کسی پیدا شده به نام سید جواد مصطفوی خراسانی. او اومده دیده عجب کار قشنگی این الموجم که این کس که اومده روی قرآن انجام داده، چقدر کار رو داره ساده میکنه، چقدر توی 30 ثانیه من هر آیه رو میخوام پیدا میکنم و کارهای تحقیقی پژوهشی اینا حالا چقدر کار خوبیه. یکی پیداش به نام سید جواد مصطفوی خراسانی اومده این همین کار رو نهج البلاغه انجام داده، شده الکاشف. الکاشف المعجم نهج البلاغه است به نظر من. حالا که مده حتما باید داشته باشید. آقا به چه درد میخوره؟ میگم اونایی که المعجم رو کار کردن این المعجم. الان شما مثلا یه مطلبی از نهج البلاغه یه کلمه شو بگید، من از اینجا اولا به شما میگم اصلا اولا تو نهج البلاغه هست یا نی، چون گاهی وقتا یکی میاد یه چیزی میگه بعد میگه آقا این از کجا میگه؟ میگه در نهج البلاغه. قدیما بعد میرفتیم میگشتیم راست میگه دروغ میگه، آخرش هم بعد میرفتیم آقا نبود، دوباره بگرد. حالا مثلا این نهج البلاغه با این وسعتش، مثل بعضیا که یه حدیثی میگم میگم آقا این کجاست؟ قدیم بهار بابا 110 جلده. حالا مگه میشه؟ الان دیگه این خبرها نیست، بهار هم میخواییم بگردیم یه دقیقه است با این سیدی هایی که در اومده، با این الموجم هایی که برای بهار و وسا همه نهجو. اولا میخواییم اینه اصلا هست یا نه؟ یه دقیقه میفهمم. حالا هست کجاست؟ تو خطبه هاست، تو نامه هاست، تو حکمه. بعد میخواییم کار کنیم، کار موضوعی کنیم، کار پژوهشی کنیم، خیلی به درد میخوره الکاشف. گفتم سید جواد مصطفوی خراسانی. حالا همینجا به شما از باب اطلاعات عمومی بگم، همین کارو یکی اومده روی صحیفه سجادی انجام داده، سید علی اکبر قرشی، همون که قاموس قرآنو نوشته، المعجم صحیفه سجادیه. ببین کارا چقدر راحت شده. یعنی من میخوام باز به همین ترتیب، سید علی اکبر قرشی، همون که المعجم صحیفه سجادی است، همون که قاموس قرآن، همون که یه تفسیری هم نوشته و فلان، اینا تو ارومیه است ایشون، کار ندارم. در هر حال حالا باز اگه یه وقتی، الان وقت من چیز نکنم از دست ندم، اگر یه وقتی خواستی، البته کار روشنه، ولی اگه مثلا میخواستیدم یه روزی مثلا داشته باشید، شما هم دستتون باشه، من هم دستم، مثلا اینا با هم چیز میکنیم، مثلا شما یه کلمه رو میگید، بعد با هم ببینید جستجو میکنیم، این کمتر از یک دقیقه، تو کمتر از یک دقیقه من میفهم، میتونم بفهمم این عبارت اصلا تو نهشو. آخه یه بار یکی اومد به من گفتش که کجای قرآن گفته ریش زدن حرومه؟ گفتم چطور نمیدونه اونجا که میگه من ترش ریشه فقط کفر؟ بعد گفت داشت میرفت صداش زدم، گفتم بیا. بعد گفتش که چی اینا؟ گفتم همچین تو میگه کجای قرآن؟ مثل این که مثلا حافظ قرآن، تو قرآن چه میدونی چیه؟ خب منم همونجا یه آیه گفتم، گفتم من ترش ریشه فقط کفر، هر کی میشه. اونم گفت بله، از این کارو بازی میکنن تو مملکت همینجا یا یه چی. من دیدم یه طرف آیه نازل یه چیزایی، بعد رفتیم دیدیم اصلا یه آیه اینجوری نیست. نه تو مثلا مجامع مثلا عوام و اینا یه جاهای، یا یه حدیث میگه آقا بعد میدیم اصلا از صلات و اعراج المؤمن، میدونی حدیث نیست؟ بله الان دیگه فهمیدیم نیست. شما میگه حدیثه، برو بیار ببینم کجاست. اگه حدیثه برو بیار ببینم کجاست. تا قبل از این میگفتن حدیث، بعد میگفتن برو بگرد کجا. حالا من فکر میکنم تو بهار دیدم، حالا من بیچاره 110 الان مثل آب خوردن. ما رفتیم بهار رو تو یه دقیقه میشه فهمید، اونجا نیست. وسایل کتب همه اینا سیدیاش، همه اینا المجمعاش در اومده، یعنی خیلی سری من میتونم بفهمم این حدیثه یا حدیث نیست. اینا خیلی مهمه، خیلی ما یعنی با این کارهایی که صورت گرفته. الان الموجم کتب اربعه در اومده، مال وافی رو در اومده، کافی رو در آوردن، نه من فلان، مال اهل سنت رو در آوردن. یعنی به قدر این الموجما به درد میخوره. حالا حتی اومدن مثلا الموجم من مثنوی مولوی، حالا من یه شعر میخوام تو مثنوی مولوی پیدا کنم، سه سوت. اینا مهمه که ما بریم اینا رو پس داشته باشیم و فلان. حالا پس نهج البلاغه رو اگه خواستید یه وقتی مثلا با هم تمرین کنیم و اینها، الکاشف رو داشته باشید، خیلی به درد ما میخوره که بیایم استفاده کنیم اینا. خب بله بگید. ببینید اونا اینجوری نیست، سابق بر این آخر بعضی قرآن ها کشف الآیه و کشف المطالب و اینا، اون مال بد نیست، ولی این یه چیز دیگه است. یا مال نهج البلاغه، یا مثلا کار موضوعی، خیلی ها یه کاره کن. این کولاکه. ببینید اونو اولا ببینید، مثلا تو همون کشف الآیه ها یا کشف المطالب و فلان، شماره آیه هست، یعنی یه کلمه شماره سوره، شماره خود اونو باید باز کنی بگردی، بعد خب اصلا این نبود اونی که من دنبالشم. اما اینجا تمام آیات همه زیره هم، با یه نگاه، با یه نگاه من قشنگ میتونم گم شدم رو پیدا کنم. من که یعنی خیلی خیلی کار راحت تره. نه مالای دشتی کجا، این کجا، الکاشف یه چیز دیگه است واقعا. اینا باز اگه سوال دارید بپرسید، چون من میخوام یه مطلبی از شما بپرسم. بگید ببینم که نهج البلاغه، نهج البلاغه سه بخشه نه؟ خب بخش اولش چیه؟ خطبه. وقتی میخوان نشونش بدن چجوری نشون میدن؟ با تای دسته دار، این علامت اختصاریش اینه. وقتی مثلا میزنن که این، یعنی چی؟ یعنی خطبه سه، خطبه ها رو پس با اینجوری نشون میدن. چند تا خطبه است؟ 241 نهج البلاغه 241 خطبه داره. بخش دومش چیه؟ نامه. نامه ها رو با چی نشون میدن؟ ر ر ج که رسائل باشه. ر رسائل.
مثلا میگم 25.
ر 25، ر 25 یعنی نامه 25. رسائل. پس خطبه ها رو با ت دسته دار. خطب، ر رسائل. چند تا نامه داریم تو نهج البلاغه؟ 79 تا. 79 تا نامه هست. حالا بعضیش خیلی مفصله، مثل نامه حضرت امیر به مالک اشتر که طولانی ترین نامه است. تو خطبه هم میگن طولانی ترین خطبه، خطبه قاصه است. همینجا هم به شما بگم از این خطبه های نهج البلاغه یه ذره آقا برگشتی عقب. آره آخه یه چیز یادم رفت. خطبه ها که گفتم 241 خطبه هست، 4 تاشو فقط سید رضی نامگذاری کرده. همین قاصه و اشباح و غراب و چهارمیشو شما بگی. شقشقیه. پس چیه؟ همین خطبه سومه. خطبه نیست شقشقیه؟ نه دی، خطبه رو دارم میگم که معروف خطبه افشاگری. به قدری هم عجیبه. آقا من یه زمان اینو حفظ بودم، الان هم شاید باشم، نمیدونم. حالا میریم جلو ببینیم چیه. چی گرفته بود منو ها، نه اینکه بخوام حفظ کنم، یعنی به قدری یه چیز عجیب غریبیست. حالا تو ادامه یه حرفایی میزنیم. خطبه اشباح و غراب و قاصعه و شقشقیه، این چهارتا از میان اون 241، این چهارتا رو سید رضی اسم گذاشته. اینا بقیه این اسمایی که مثلا یه جایی میگن خطبه نمیدونم توحیدیه، خطبه نمیدونم چی، اینا اسمایی است که مثلا دیگران اومدن گذاشتن. نامه ها پس 79 تا نامه است که طولانی تنشون نامه حضرت امیر به مالک اشتره که همه شنیدید و اینها. نامه 53 آره. البته یه نامه خیلی طولانی هم اونجا داریم که نامه 31 که وصیت حضرت امیر به امام حسن مجتبی علیه السلامه. دو تا وصیت توی نهج البلاغه است. یکیش 31 که خیلی طولانی است و خطاب امام حسن مجتبی است. یکیش 47 که للحسن و الحسین لما ضربه ابن ملجم، یعنی بعد از اون که ابن ملجم زد، یعنی چیزه، یعنی هنگام شهادت و ارتحال و اینا، یعنی اون لحظه میگن خیلی مهمه و اینا. که حالا من یه جایی که درس میدادم میگفتم الا بلا، نه تو این فضاها بگم کجا باورتون نمیشه، توی فضایی که خیلی اصلا توی این حالا میگفتم باید حفظ کنین، دو نمره داره. آقا میگفتم خب حفظ نکن دو نمره ازم، ناچارشون میکردم میرفتن حفظ میکردن اینا. حالا شما راحت‌تر میشه کار کشید ازتون. اما قسمت سوم حکمت هاست. حکمت ها رو کلمات قصار میگن، حکمت میگن. با چی نشون میدن؟ با ه.
مثلا میگن ه، مثلا 35.
پس قسمت سوم حکم، حکم که جمع حکمته، حکم یا همون حکمت ها. چند تا حکمتتون هست بلاغه؟ 480 تا حکمت هست. هر کدوم اینا هم یه وجه تسمیه داره، مثلا خطبه ها، حکم. چون تو این کتابم یه توضیحات، من اجازه وقتی کلاس رو نگیرم خودتون قرار شد ببینید اینا رو. حالا نکته ای که اولی نکته ای که به شما میخوام بگم، تو ایران ما دو شماره گذاری برای نهج البلاغه معمول و مرسومه. این نهج البلاغه هایی که تو ایران ما هست طبق دو تا شماره گذاری معروفه. مثلا ما نهج البلاغه نمیدونم ابن هیثم هم داریم، نمیدونم نهج البلاغه خویی هم داریم، نهج البلاغه نمیدونم چی هم خیلی داریم. ولی اونی که تو ایران خیلی مرسومه دو تاست. یکیش نهج البلاغه است که با به اصطلاح مال فیض الاسلام شماره گذاری شده یا با او مطابقت میدن. نهج البلاغه فیض الاسلام میگن، شماره گذاری فیض الاسلام میگن، که نمیدونم چقدر شناخت دارید از فیض الاسلام، معاصر بوده، همین چند وقت پیش از دنیا رفته. چی بگی؟ بگی جا. بگو چی؟ صحبی راجب فیض الاسلام میخوندی؟ کدوم کتابو؟ آره آره. حالا ولی یه زمانی، حالا نگاه نکنی الان هم با اقسام ترجمه ها اومده و فلان، یه زمانی حرف اول تو این مملکت نشواقه فیض الاسلام میزده، یعنی هر خونه میرفتی نشواقه فیض الاسلام. الان هم خیلی جا هست. بله الان ترجمه های قشنگی اومده که دیگه تقریبا ما خیلی مراجعه به فیض الاسلام نمی کنیم. ولی به هر حال یه شماره گذاری شماره فیض الاسلامه، یه شماره گذاری صبحی صالحه. صبحی صالح اکثر الان دیگه نهج البلاغه‌ای که تو جامعه ما داره چاپ میشه طبق شماره گذاری صبحی صالحه. یعنی در مقام مثال براتون بگم، سابق مثلا شاید مثلا 70 80 سال پیش شماره گذاری معمول در ایران قرآن و شماره گذاری کوفی بوده. این قرآنای قدیمی که تو خونه هست نگاه کنید شماره گذاری کوفیه، اما الان تقریبا همه شماره گذاری مصریه دیگه. ما شماره گذاری کوفی تو این چاپای جدید نمیبینیم. فرقش هم یا میدونید یا نمیدونید، حالا من نمیگم، ولی من میخوام بدونم قرآن هم شماره گذاری مصری یا کوفی قاعده داره. حالا کسی میدونه؟ نمیدونه؟ بهتر پس ندونی همون بذار باشه، بعدا خواستید خود از خودم بپرسید بهتون میگم. ولی الان شماره گذاری ها اینو دارم میگم، قرآن های ما اکثرا شماره گذاری الان دیگه مصریه، در حالی که سابق کوفی بود. وقت اختلاف هست البته ها. آقا چرا اختلاف هست؟ حالا صبر کن، حالا این توضیحی که برای نهج البلاغه میدم به نوعی مال به اونم مربوط میشه. پس در نهج البلاغه دو تا شماره گذاری هست، یه شماره گذاری صبحی صالح، یه شماره گذاری فیض الاسلام. عبارات یکیه، مطالب یکیه، اما مثلا یه جا میبینی که یه حکمتی رو صبحی صالح مثلا اینو یه دونه فرض کرده، مثال دارم میگم، او دوتا فرض کرده، یا برعکس مثلا، یعنی یه جا قطع کرده یه حکمت انگاشته، او گفته در ادامه رو گفته مثلا شده دوتا مثلا. این قصه ای که در قرآن هست، تو قرآن یه واف پس و پیش نیست، همه قرآن یکیه، مصری و کوفی همه یه واف فرق نداره. اما یه وقت میبینی یه آیه رو او دوتا آیه حساب کرده، او یه بعد از اینجا مثلا اختلاف شمارش ایجاد شده. حالا توی نهج این شمارش کلام براتون گفتم، گفتم نمام 240 این مطابق صبحی صالح بود. تو شماره گذاری فیض الاسلام، تو شماره گذاری فیض الاسلام خطبه ها 239 تاست، تو صبحی صالح گفتیم 241، اونجا 239 تاست. نامه ها هر دو 79 تاست، فرق نمی کنه، هم مال صبحی صالح 79 تاست هم مال فیض الاسلام. اما حکم گفتیم 480 تا، این 480 تا مال صبحی صالحه، در مال فیض الاسلام 472 تاست، 472 تاست. حالا من خیلی به محفوظاتم اهمیت نمی، علاقه ای هم ندارم، ولی بالاخره بد نیست بدونیم، چون یه حالا آقا این الکاشف خوبیش چیه؟ اینا رو گفتم اینو بگم، این یه خوبیه، این اینه، شما تو خونتون نهج البلاغه فیض الاسلام باش، صبحی صالح باش، نهج البلاغه نمیرم دشتی رو نداره، نه فکر نمی کنم دشتی، چون جدیده، اون زمان دشتی نبوده، نه الان به شما میگم، نهج البلاغه ابن میثم رو داره، ملا فتح الله رو داره، فیض رو داره، نواب رو داره، بعد مال نمیم ابن ابی الحدید رو داره، مال چی؟ حالا یه عبارت تو الکاشف میخواد نشون بده، اگه با همه اینا نشون داده، میگه ببین اگه صبحی صالح مثلا صفحه فلان فلان، اگه فیض الاسلام شمارش اینه، صفحش اینه فلان، اگه مال نمیدونم فلان، با تمام اینها آدرس، یعنی کولاک واقعا نمیبینید، دوره، ولی نشونتون میدادم، ها میخوای ببینی، میخوای اینو یه نگاهی همین دست به دست الان آخرشو نگاه کنید، حالا هر کی خیلی علاقه من بود یه نگاهی بکنه که البته میگم راه کار کردنش یه وقتی با هم بعد وقتی اگه دستتون باشه اینو با هم صحبت میکنیم، ولی الان اجالتا خواستم بگم ببین چقدر این کار با ارزشه، خیلی زحمت، خیلی کار برده، الان برای ما میگه مثل آب خوردن. دیدید یه دفعه یکی میاد میگه که مثلا مثال آقا کلمه عقل در نهج البلاغه مثلا دارم میگم 49 بار به کار رفته، بعضی که تو این فرد میگم آه عجب آدم با سوادی، فکر میکنم رفته دونه دونه نشسته دارم. نه اینو باز کرده یه دقیقه همه عقلا دارن یک دو متوجه، کما که عین این کار تو قرآن، بعضی میگن اونایی که تو این فضا نیستن فکر میکنن این رفته میگن این چقدر کار کرد، نه کار نه کار اینا کردن که اینو تهیه کردن، ما هم یه نگاه میکنیم راحت یه چی واقعا ببین الان بعضی میگن اصلا زمان اجتهاد خیلی کوتاه شده، اون زمانی که علامه طباطبایی میشستن المیزان مینوشتن اینا نبوده که، بعد او باید ذهنش سرشار می بوده از آیات قرآن و بوده، لذا وقتی یه آیه مثلا چون روشش هم تفسیر قرآن به قرآن بوده، یه آیه رو می‌خواسته چی کنه
یه آیه بعد این آیات تو ذهنش، یعنی این بعد انقدر مأنوس می بوده، ذهنش به قدری می بود سرشار از آیات تا میتونست این خط و ربطور. اما الان میگم مثل آب خوردن، حالا مثلا یه آدمی خیلی هم شاید مأنوس نباشه ولی خیلی راحت بتونه کارهای تحقیقی پیدا کنه، قوقاییست واقعا. یا مثلا بهار، الان گفتم 110 جلد شوخی نیست، یه سی دی میدن دستت، اگه کتابش هم هست، هم الموجمش هست. اتفاقا اون کسی که این کارو انجام داد، چون چند تا در اومد، یکیش مال علی رضا برازش بود که رفیق خود من هست و اینا، خودش آورد به من هدیه داد الموجم، هم بهار رو در آورد، هم الموجم وسائل رو در آورد، هم الموجم چند تا چیز دیگر رو. هم خب یکی دو تا نکته دیگه میخوام بگم. چیزی هست تا اینجا بگید. الان میخوام بگم 239 تا. الان میخوام بگم، همین الان میخوام بگم. بله بگی. ببینید خطبه که تکلیفش روشنه، حضرت اصلا یه خطابه ای داره ایراد میکنه، حالا کوتاه یا بلند، منتها عباراتی که نغز باشه، و معمولا هر چیزی رو به کار واژه خطبه معمولا یک بار ارزشی هم توش هست. خطیب به هر کسی نمیگن، هر کسی که صحبت بکنه رو نمیگن خطیب، اون کسی باید باشه که توانایی هایی هم داشته باشه. اما حکمت در اصل اینه، گاهی وقتا میبینی که حضرت یک، مثلا فرض کن که یک عبارتی رو، یک مثلا نصیحتی رو میکنه، یا یک عبارت حکیمانه ای رو بیان میکنه، یک مطلب، مثلا فرض کن مطلبی است که نوعا حکمت ها اون عباراتی است که محکم و استوار و اینا هست، اما معمولا عباراتی است که کوتاهه. حالا ممکن یه دونه هم یه ذره بلند پیدا کنید، ولی نوعا نگاه کنید، بعضی حکمت ها من دو تا کلمه است اصلا، کوتاه و کوتاه. گاهی میبینی که در مقام مثلا پند و اندرز، یا در مقام مثلا یک بیان یک مطلب عمیق عالی، حضرت یک مطلبی گفته، اون به عنوان حکمت ثبت و ضبط کردن. اما اینکه الان یکی از خواهرای چیزی گفته، اینها شاید نمیدونم، شاید بیشتر میگه که منظورش اینه که بذار ببینیم بالاخره تو بلدی این درسو بدی یا نه، هی داره یه چیزایی میگه، یه تیکم بیا که شاید این. آره آفرین، خوب گرفتم ها، ولی پس حواس خیلی خوب، خوبه حواس هم، گیرندگیم خوبه. آره حد زدم که این الان میخواد بگه، حالا تو این همه میگه، اصلا بالاخره تو بلدی بلد نیستی، یه چیزی بگو ببینیم تو مثلا چی حالته، ببینیم مثلا این به درد ما میخوره، این کلاس نمیخوره، اینا باشه. الان میخوام یه نکته بگم، ولی قبل از این که بگم باز یه نگاه اینجا بکنم ببینم چیز خاصی من اینجا، نه بذارید براتون. خب حالا میرسم به یه مطلبی که اولا دقت کنید، ببینید این خواهرمون که سوال کرد، این کتابو که شما میگیرید دو درس اولش آشنایی کلی بانه، همین تو همین حرف تو این مایه هایی که گفتم، حالا یه مقدار اینا بالاخره باید یه ذره آشنا بشم. من اینا نمیگفتم خدایش درست نبود، یعنی باید بدونیم دیگه، همینجوری من شروع کنم نمیشه که. من اگه مثلا قرآنم بخوام یه جا درس بدم، همین اول بسم الله شروع نمیکنم، یه آیه رو نمیکنم، اول یه ذره تو فضای قرآن بالاخره جاستان چیه، یه سری مسائل اینجوری قرار میدم. بعد شما از این جهت مثلا بر من خورده نگیرید که آقا تو همش رفتی مثلا خورد. این به نظرم مقدمات لازم بود، ولی الان هم یه نکته میگم یه ذره ایشالله نظر شما تأمین بشه. ولی قبل از اون اینو میخوام بگم که دو درس اول این، چون میخوام کتاب کار کنیم، دو درس اول این کتاب آشنایی همین اجمالی با نهج البلاغه است. شما محبت میکنین دو درس رو میرید تو خونه میخونین، چیز خاصی هم نه، همین حرفایی است که شاید زدم و حالا یه ذره بیشتر و کمتر و فلان. خب از درس سوم در اصل درس اصلی ما شروع میشه، که یعنی ما رو متن میایم کار میکنیم و توضیح میدیم و فلان و اینها، و اون از جلسه آینده است. من از جلسه آینده که اومدم درس سوم رو که دیگه همین درس اصلی است، یعنی دیگه این بحث آشنایی با نهج البلاغه و اینا نیست، یعنی وارد بحث اصلی میشیم که الان به شما میگم عنوانش هم هست گوهر وجود، مثل این که یه چیز. آره گوهر وجود. آره به هر حال صفحه 36 درس سوم گوهر وجود. از اینجا ما میایم ما حالا کار میکنیم، شما میشونه اون جلسه بیشتر مثلا حالا با منم آشنا میشید و این که مثلا بالاخره وضعمون چجوریه به درد بخوریم یا نه. پس تا اینجا رو با هم به یه توافقی برسیم. دو درس اول قرار شد هفته آینده برید بخونید. حتی درس سومم که میخوام بگم جلو جلو اگه بشه یه نگاهی کنید و اینو بعد خواهید دید کلاس چقدر به درد بخور میشه. درست شد؟ خب اما تو این فرصت اندکی که داریم، تو این فرصت که حدودا مثلا شاید نیم ساعت چقدره، آره همین حدود دیگه حدودا، حالا یه ذره این برام باشه، من یه نکته میخوام به شما بگم که این نکته یه ذرم نظر این خواهر ما رو تامین بکنه، یعنی مقدارم وارد مثلا به نوعی وارد بحثم شده باشم و اینا. و اون اینه که به نوعی هم باز تو چارچوب دارم صحبت میکنم، یعنی همین بحثم تو این جا آمده منتهی مثلا با این بیانی که من براتون میخوام چیز کنم. بعدا اون کتابم به من بدید چون رفت یه دفعه. آره من چون یادم میره انقدر اینجوری شده، ناراحت نشید نه یه ناقاد داره چی، ولی انقدر شده گفت آقا ببخشید این کتاب اینا، بعد ما دادیم بعد یادم نبود دستی کی رفته. الان من یه کتابی نوشتم دیگه، کتاب نه بالاخره ما هم کارمون این حرفاست دیگه، مثلا بالاخره یه چیزایی نوشتیم دیگه. حالا ولی یکی از کتابام که اتفاقا خیلی برام عزیزه، جالبه یه نسخه هم ندارم، حتی یک نسخه، خیلی هم مورد احتیاجم به کار خودمه، ولی کتابخونه داره میرم اونجا خلاصه میگیرم امانت خدا شاهد. بعد الان مثلا به قدری لازم دارم که اینو برای یه جایی بفرستم، میخوام بگم من آدم مثلا خوبیم، من آدم مثلا این کارو کردم، ندارم که مال کتابخونه رو بگیرم بدم اونا میگن عدد نمیدیم فلان داستانی. حالا بگذاریم، عرض کنم خدمت شما منظورم این بود که اونو به ما برگردونیتون که. اما یه نکته میخوام بگم که هم تو چارچوبه هم که گفتم نظر، و اون اینه که نهج البلاغه، نهج البلاغه یکی از ویژگی‌های نهج البلاغه رو به شما میخوام بگم، اون این است که واقعاً این گونه است. شما اگر نهج البلاغه رو بیایید ورق بزنید بعد عباراتش رو نگاه بکنید، گاهی وقتا لازم نیست عربیش مثلا همون ترجمه‌اش رو ایناش رو نگاه بکنید، واقعاً جمع ازداده، یعنی یه دنیاهای عجیبی در نهج البلاغه هست، شگفت‌انگیزه. لذا یه کسی پیدا میشه مثلا فرض کنید ابن ابوالحدید، میگه من مثلا فلان خطبه رو بیش از 1000 بار خوندم. آدم حیرت میکنه میگه بیش از 1000 بار. یه مسیحی پیدا میشه جورج اوتاق، میگه من 200 بار نهج البلاغه رو خوندم. 200 بار، چون جذاب، شوق برانگیزه. مسیحیه 200 بار. و حالا بماند که من مسلمان شاید یه بارم نخونده باشم ولی یه مقدار او که میگه من مثلا خطبه 221 مثلا مال ابن ابوالحدید 221 میگه من بیش از نمام 1000 بار خوندم و فلان اینا، نمیخواستی که حفظ کنه یا فلان، به قدری جذابه و کشش داره و اینها. شما نهج البلاغه رو وقتی ورق میزنی گاهی وقتا، من حالا تا اونجایی که ذهنم و حافظم یاری میکنه براتون میگم و به اندازه هم که فرصت اجازه میده و اینها، نهج البلاغه وقتی ورق میزنی گاهی وقتا احساس میکنی به نظرت میاد که در محضر یک حکیمی نشستی، یه فیلسوف، که این آدم اصلا کارش فلسفه است، حکمته، حکمته به این معنا نه، به معنی فلسفی و اینا، یعنی حرفهای تعقلی داره میزنه، عقلانی حرف و حکیمیست و حکیمانه داره سخن میگه، طوری که اصلا حتی آدم گاهی وقتا یه جایی شاید اگه به طور انتزاعی برخورد، یعنی قبل و بعد و اینا رو در نظر نگیره، واقعا فکر می‌کنه نشسته پیش یک فیلسوف، اون فیلسوف داره یه سری مسائل فلسفی رو بیان میکنه. الحمدلله به حدوث خلقه علی ازلیته، مستشهد به حدوث الاشیاء علی ازلیته و به محدث خلقه علی ازلیته، یا مثلا الاحد لا به تأویل عدد، واحد لا به عدد و کل مسمن بالوحدت غیره قلیل. یک کسی مثل علامه طباطبایی یک کتابی نویسه به نام علی و فلسفه الهی، شاید دیده باشید، حرف همینه، ترجمه هم شده اصلشتون به عربیست، علی و فلسفه الهی. یعنی یه حرفایی رو از نهج البلاغه در آورده، میگه اصلا نگاه کنید، بعد دشوار و سنگین ها، یعنی فهمش هم به این راحتی ها نیست، یعنی نیاز داره به یک ممارستی، نیاز داره به یک این مقدماتی، یعنی همینجوری نمیش فهمید. و کل مصمم یه چیزایی مثلا در نهج البلاغه تو همین زمینه ها، تو باب مسائل عقلانی و حکمت و اینها، حکمت بازم که دارم میگم منظورم هم بحثای نگاه فلسفی است، نه حکمتی که اینجا به کار میره، که بزرگ مثلا کسی مثل علامه طباطبایی و به تبع ایشون مرحوم شهید مطهری، میگن مثلا این نگاه، این بیان برای اولین بار در نهج البلاغه آمده و قبل و بعدی و سابقه ندارد، لاحقه هم نداشته تا مثلا رسید به زمان ملا صدر. مثل چی؟ مثل وحدت حقی حقیقیه. حالا نمیخوام وارد بحث بشم، میگه وحدت حقی حقیقیه برای اولین بار در کلمات و سخنان حضرت امیر دیده شده. آقا سابقه نداره، یعنی حتی در قرآن، میگه سراغ قرآن خالی و ذهن برید، نه چیزی گیرت نمیاد. اگه آشنا بشی با این مطالب، چرا باید ببینی قرآن هم متضمن وحدت حقی حقیقیه است، اما خالی و ذهن برید، چون اون صراحت، اون تصریحی که در نهج البلاغه هست، اون در قرآن نیست. وحدت حقی حقیقیه و نه وحدت عددیه. میگه همه از وحدت خدا، وحدت عددیه رو درک و دریافت میکردن. حضرت امیر برای اولین بار اومده یک وحدتی رو صحبت میکند که اولا اختصاص به ذات باری تعالی داره، بعد هیچ واحدی در این وحدت با خداوند صحیح و شریک نیست. اولین بار حضرت امیر بیان کرده، سابقه هم نداره با این توضیح که دادم، لاحقه هم میگه نداشته او تا برسید به زمان مولا. میگه بعد او یواش داش، او وقت که تبعیدش کردن به کهک قم، اونجا چیز شد، تو اون ریاضت و اعتکاف و انزوا و اینا با نهج البلاغه، بعد یه جوری عجب داستانی، بعد اومد در فلسفه بابی رو گوشت، باب وحدت حقیقیه، ولی میگه از نهج البلاغه دارم. مسائل غامض فلسفی. حالا همین نهج البلاغه گاهی شما ورق میزنیم، یه جاهایش به نظرتون میرسه که این آدم، منظورم از انتزاعی ها، یعنی اگه میگم جاهای دیگه نهج البلاغه در نظر نگیری، یه بخشایشو قبل و بعد رو در نظر نگیری، عبارات دیگر رو در نظر نگیری، اصلا توجه نکنی که راجع کی داری میخونی، یه جاهایی به نظرت میاد که این آدم یه آدمیست که عابدیست، که اصلا تمام عمرش به عبادت گذشته، در باب عبادت داره سخن میگه و سخنانی مثل عابدانه، زاهدانه زیاده. مثلا یکیش از همین شقشقیه بگم که الان صحبتش بود، مثلا یه تیکش اینه: اما والذی فلق الحبه و برع النسمه، اما والذی فلق الحبه، یعنی قسم به کسی که فلق الحبه، دانه را شکاف، و برع النسمه، روح را آفرید، جان را آفرید، لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر، و ما اخذ الله علی العلماء الا یقار و الا کذت ظالم و لا سقب مظلوم، لالقیت حبلها علی غاربها و لسقیت آخرها به کأس اولها و لالفیت دنیاکم هذه ازهد عندی من افتت انزن. حالا نمیخوام مفصل چی کنم، این منظورم اینجاشه، بحث دنیاست و این نزاع و چیزهای راجب دنیا و فلان. خلاصه میگه لولا، اگر نبود حضور حاضر شوندگان و قیام الحجت و اتمام حجت خداوند به سبب وجود یاران و یاوران، اگر نبود این حرفا، لالقیت حبلها علاقه، اون ریسمان خلافت و زعامت رو رها، میگه منظور میندازن به گردن اسب یا شتر، مثل این که مثلا یه شتری بوده باشه، حالا مثلا تعبیر دقیقش این نیست، ولی حالا نمیخوام الان بحث چیز کنیم، برها رها میکردم، بلا سقای تا آخره ها به که آخرش هم همون جور سیراب میکردم که اول، یعنی چطور این همه وقت تحمل کردیم سب، آخرش هم همون گونه سپری میکردیم، منظورم این تیکشه، ولا الفیتم دنیاکم، این دنیایی که شما انقدر بهش چی دارید و اینا، از حد اندی من افتت انزن، این دنیا در نظر من از آب بینی بزغاله ناچیسته رو بیارزش، حالا بعضی گفتن عطسه بزغاله، حالا بحث فنی نمیخوام بکنم، بحث فنی زمانیست که وارد بحثه، الان دارم کلیاتو میگم، این دنیایی که شما اینقدر بهش دلبستگی دارید و فلان، لالفیتم دنیا، این دنیا نزد من ناچیزتر رو بیارزشتر از آب بینی بزغاله، یه بزغاله دماغش آب بینی، از اونم برای من بیارزشتره. یه جایی هست میگوید که یه شخصیست میگه رفتم پیش، رفته پیش معاویه، حالا داستانی داره چرا رفته و فلان اینا. بعد معاویه اون وقت از یاران نزدیک حضرت امیر بوده مثلا، حالا چطور شده رفت و اینا، یه چیزایی گفتن شارحان. بعد اونجا معاویه میگه که علی رو برای من توصیف، تو با علی زیاد بودی توصیف کن فلان. میگه معاویه من بارها بر علی وارد شدم، او رو در محراب عبادت یافتم، دیدم داره عبادت میکنه فلان. بعد مثل مارگزیدهی به خودش میپیچه، بعد مثل اینکه دنیا در قالب یک موجودی مجسم شده، ممثل شده باشه، مثل یه موجود خطاب به دنیا میگفت الیک انی، یا دنیا یا دنیا الیک انی، دور شو از من، ابی تعرضتی، خودتو به من داری عرضه میکنی، ام الیه تشوقتی، یا داری منو به شوق و رغبت میاندازی، لا حان حیناک، هیهات غری غیری، لا حاجت لی فیک، قد طلقتو کی سلاسن لا رجعت فیها، برو که من تو رو سه طلاقت کردم بازگشت در کار نیست، فعیشو که قصیرون و خطرو که یسیرون و عملو که حقیرون، آه من قلت الذات و طول طریق و بعد سفر. و منظور من حالا از این عبارات خیلی خوب میدونید زیاده، یک آدمی که سراسر عمرش مثل این که در محراب عبادت و فلان و اینها، همین آدم یه جاهایی حالا نقش بلاغه رو ورق میزنید، مثلا فرض کنید حالا میخواستم برم مالکش رو بگم معنوسی وقت رو باید چیزم بکنم، یه جاهایی میبینید این مثلا حالا همین آدم نگاه کنید، یه جایی مثلا خطبه جهاد، خطبه 27 نهج البلاغه، آقا آدم وقتی میخونه اولا به نظر میاد آدم، من احساسم مثل فکر میکنم مثلا رفته روی امروزی بخوایم حرف بزنیم و مثل که رفته روی لوله تانک، لوله تانک اونجا ایستاده داره صحبت میکنه، اینقدر کوبنده است. اما بعد فان الجهاد باب، اصلا انگار این همون عابد است، همون نمیدونم حکیم و فیلسوف است، اینجا نگاه کن. اما بعد فان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیائه و هو لباس و تقوی و درع الله الحسینه و جنته الوسیقه فمن ترکه رغبتن عن الوسه الله ثوب الظل و شمله البلا و دویه سب سغار و القماعه. وقت نیست براتون توضیح بدم، کوبنده است، یعنی واقعا حماسی صحبت میکنه. خطبه جهاد و خطبه 27 رو نگاه کنید، آخراش میاد یا اشباه هر رجال ولا رجال، ای کسایی که شبیه به من، مرد بجای شما چی هستید و اینا، حلوم الاطفال و بلوغ چی چی چی، خلاصه. حالا باز دارید ورق میزنید یه جاهایی تو نهج البلاغه، به نظرتون میاد که این آدم موعظه میکنه، پند و اندرز میده، پند و اندرزاش یعنی آدم فکر میکنه. متوجه من چی دارم میگم؟ منظور من این نیست که میخوام بگم وقتی آره، یعنی ببین در مجموع همه ایناست، ولی اگه به صورت انتزاعی مقطعی برش بدید و مثلا یه جایی به نظر تو میاد که این آدم اصلا تمام عمرش رفته تو اخلاق و پند و اندرز و موعظه و مثلا تو این چیزا، پندهای زیبا، موعظه های تأثیرگذار، بعد آدم فکر میکنه این آدم همه عمرش به پند و موعظه و اندرز گذشته، و البته خب خیلی هم چون کار کرده دیگه، خیلی خیلی تواناست، پندهای زیبا شگفت انگیز. من یکیشو براتون فقط میگم و اون چون خودم خیلی من وقتی میخوندم تأثیر داشت از قدیم، البته و قد رجع من سفینا فاشرف علی القبور بظاهر الکوفه، شاید شنیدید، خیلی معروفه، از جنگ صفین که وقتی حضرت امیر برمیگرده، با جنگ صفین هم یه جنگ خاصی بود و ماجرایی که حالا میدونید و اینا، به هر حال فریب و فریبکار پدرسوختگی و حق بازیایی که معاویه اینا به کار بردن و فلان اینا، حضرت خیلی رنجیده است. به هر حال وقتی که برگشتن میخوان که وارد کوفه بشن، میگن نزدیک کوفه قبرستان، حضرت وارد کوفه نمیشه، میره با این مرده ها صحبت میکنه. یاران به اصطلاح بازگشته از جنگ هم همه پشت حضرت جمع شدن ببینن حضرت با مرده ها چی میگه، الان با مرده ها چی میخواد بگه اینا، اینجوری است. وقد رجع من صفین فاشرف علی القبور بظاهر الکوفه، حالا تو عبارت داره پشت کوفه بوده، مثلا این قبرستان ظاهر الکوفه منظور پشت کوفه است. بعد خطاب میکنه، خطاب به مرده ها صحبت میکنه، میفهمد که یا اهل دیار الموهشه، آقا به لحاظ پند و اندرز جان من نگاه کن چقدر زیباست، یا اهل دیار، فکر کنید یعنی میتونیم فضا سازی کنیم، الان چه اشار آدم، من گاهی این کارو میکنم، فکر میکنم پشت حضرت ایستادم دارم گوش میکنم، کاری نداره که، میتونه آدم فضا سازی برای خودش. یا اهل دیار الموهشه والمحال المقفره والقبور المظلمه، یا اهل دیار الموهشه یعنی ساکنین دیار وحشت، والمحال المحلهای بی آب و گیاه والقبور المظلمه و قبرهای تنگ و تاریک، یا اهل تربه ای ساکنین خاک، یا اهل الوحده ای تنهایان، یا اهل الوحش ای وحشت زده ها، یا اهل الغربه ای غریبان، ای دور افتادگان از وطن، انتم لنا فرتون سابقون و نحن لکم تبعون لاحقون، انتم لنا فرتون میدونید شما با ما بودید، با هم داشتیم زندگی میکردیم، در این مقوله که مرگ باشه بر ما سبقت جستید و رفتید، شما پیشی جستید، انتم لنا شما با ما بودید، فرتون سابقون بر ما سبقت جستید در این مسئله که مرگ باشه، رفتید مردید، و نحن لکم تبعون لاحقون، ما هم از پی شما داریم میایم و به زودی به شما ملحق میشیم، دیر نیست خیلی زود ما هم به شما میرسیم، شما فکر نکنید که خیلی فلان تموش آخرش. بعد اما دور و فقط سکن، به اونا شروع میکنم حالا خبرهای، اما دور، دور جمع داره، اما دور و فقط سکنت خانه، اخبار اینجا رو به شما بگم، اما خانه هایتان رو دیگران آمدند و ساکن شدند، خونم خونم، اما دور و فقط سکنت خانه هایتان رو دیگران ساکن شدند، و اما الازواج و فقط نکهت، همسرانتان رو دیگران به نکاح خیش در آوردند، و اما الاموال و فقط قسمت، مال هایتان را بین هم تقسیم کردند، خوردن بر به این چه خبر هاست، بارد آشیه نمیشم، هازا خبر و ما عندنا فما خبر و ما عندکم، این خبری بود نزد ما از این ور، شما رفتی پشت سر شما اینا شد، فما خبر و ما عندکم، اون ور چه خبره، ثم التفت الی اصحابه فقال، حضرت اینجا بر میگرده روشو میکنه به یاران خودش، میفهمد اما لو اذن لهم فی الکلام لاخبروکم، اینا اگه اذن و اجازه در سخن گفتن اجازه ندارن حرف بزنن، اما اگر اذن و اجازه در کلام میداشتن لاخبروکم ان خیر الزاد تقوا، اونا به شما میگفتن بهترین توشای مردم دنیا تقواست، آقا اینجا تقوا میخرن، چمدوناتونو پر کنید از تقوا، خبر اونا به اهل دنیا تقواست، مردم تقوا نافذ، موعظه ها جاذب، فراوون در نهج البلاغه. حالا یا مثلا اونجا که طرف اومده میگه یا علی دنیا رو برای ما توصیف کن، میگه ما اسف من دار اولها هناء و آخرها فناء، فی حلالها حساب و فی حرامها، و پندها و اندرزهای زیبا. حالا ما همین بخش حکمت رو که با هم میخونیم انشالله، خیلی از همین مواعظ اتفاقا همینجاست، یعنی خیلی موارد کوبنده و مؤثر تو اینجاست، که این هم که من اول جلسه گفتم اگه بشه ذهنامونو یعنی حفظ کنیم مثلا اینها رو، معنوس باشیم و بعد لذت بخش و اینها اینا. حالا اینجا رو یه چیز الان اومد تو ذهنم، حالا نهج البلاغه رو شما داری نگاه میکنی، یعنی یه جاهای دیگه شو ورق میزنی، آقا به نظر آدم اینجوری میاد، فکر میکنه این آدمی که داره صحبت میکنه تئوریسین انقلابه، اصلا عجیب. اون خطبه معروفش رو در نظر بگیرید که لتو بلبلن بلوله و لتو غربلن غربله، راجب انقلاب مبارد، و لتو ساوتن ساوت القدر حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم، انقلاب باید غربالگری بکنه، بالا پایین کنه، زیر و زبر بکنه، حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم، این یک تئوریسین انقلاب داره راجب مبانی انقلاب، این کجا اون کجا، نهج البلاغه این گونه است. یعنی یا مثلا همون نامه 53 که حالا دیگه نمیخوام الان بخونم و اینها، ولی فرمانی که حضرت علی به مالی، واقعا یک زمامداری که آیین مملکت داری رو، اینی که این آدم به هر حال سالیان اصلا کارش این بوده، مملکت داری بوده، زمامداری بوده، رتق و فتق امور بوده، لذا حالا کسی رو داره راهی میکنه برای جایی که اونجا رو اداره بکنه، بهش اصول زمامداری اینجوری باش اینجوری باش، کولاک قوقاییست واقعا. نهج البلاغه و اینها کاشف از جامعیت خود اون شخصه، یعنی میگن از نهج البلاغه میشه پی برد از اون وضعیت اون آدم که این ازداد رو واقعا در خودش. شما الان تو جامعه خودمان معمولا اینجوریه، مثلا تو جامعه ما تموم دارم میکنم ولی اینم بشنوید تموم تکمله، واقعا یه گرفتاری که ما داریم این هست. مثلا یه کسی میگه قرآن کار کرده، معمولا رو دارم میگم استثناء رو دارم، بعد میگه نهج البلاغه بلد نیست، اینقدر ما داریم تو این جامعه فقه خوب خوندن فقه ها، اما قرآن بلد نیستم. ای آقا این حرفو نزن، این حرفو میزنم، من عمری توی این فضاها بودم، فقه خوب بلده خوبم خوندم اما قرآن کار نکرد. یعنی ساده ترین نکات مسائل قرآنی رو میپرسی، میگه بعد رجوع کنم نمیدونم، برم اینو چیه، من بلد نیست، کار نکردن. منظورم کار جدی ها، این که بالاخره یه حالا بخونیم و فلان اینا. یکی مینه قرآن کار کنه نشه کار نه، بعد یکی مینه اینا رو کار کرده، مثلا میبینی که بالاخره بیگانه بودن از حکمت، بیگانه بودن، حالا بعضی ممکن تخته هم کنن ولی اینجوری نیست. یعنی ماها نوعا میبینی که الان حتی مثلا مباحث کلامی نمیم، شما درس کلام حتما دارید دیگه، ولی مثلا اگه کار کرده باشید، اگه درس خونده باشید، کلام خیلی خیلی مهم و جدیه. بعد خیلی کم داریم آدمایی که کلام کار کرده باشن، یعنی واقعا کار کرده باشن، به ویژه کلام جدید. الان تو کلام جدید که دیگه دنیای الان قوقای دنیا الان کلام جدیده، این شبهات، این بحثایی که داره صورت میگیره، این نمیدونم پلورالیسم دینی، این نمیدونم هرمنوتیک، این نمیدونم عرض کنم خدمت شما که حرفا تجربه نمیدونم بسته نبوی، نمیدونم و و و این حرفایی که همه بحثای کلام جدیده. بعد میبینی که آدمایی که کار کرده باشن، که نه یان همینجور مثلا ولا، نه کار کرده باشن، خبره باشن، درست بیان، میبینیم کم داریم. کمن کسانی که جامعیت داشته باشن. جامعیت این که یعنی طرف تو این زمینه، تو این زمینه، تو زمینه‌های مختلف کار بکنه، ولی باید این کارا رو کرد. بعد درسته ها به لحاظ تخصصی خیلی خیلی کار دشوار و فلانه، ولی خیلی از اونورم خیلی بده که مثلا من، چون الان همین نقش واقعا یه جاهای مثلا یه حرفای از تعمیر داره که توی اشاره، توی چیز مقامات العارفین بو علی سینا آورده تو مقامات العارفین، الان حافظم یاری نمیکنه که خدایا کدوم بزرگی گفته اینا همه سرمنشه تمام اینا از حضرت امیره، ولی بو علی و امثال بو علی کجا میتونستن؟ قوقاییست واقعا. من مقامات العارفین رو با مرحوم جعفری، استاد جعفری خوندم، یعنی شاگردش بودم، خدا مال چیز و اینا، مقامات و نمت نهم اشارات و فلان، حالا یه جاهایش کولاک کرده بو علی سینا، ولی بعضی از بزرگان میگن این حرفا، بعضی که نه حبشا یه جا میگن اینا تمام اینا ریشاش تو صحبتهای حضرت امیره. علامه طباطبایی وقتی اون دیر دارم تموم میکنم، علامه طباطبایی وقتی به اولین کنگره بین المللی نهج البلاغه که برگزار شد، اینا یه پیامی فرستاد و اینها، بعد اونجا گفته بود که اولا یه نکته تو اون کلام علامه هست، دریغم میاد نگم، و اون این است که این همه خطبه و نامه و حکم رو میبینی همش مال بعد از رحلت رسول خداست، نگاه کنی همش مال. یه جا رو یکی شک کرده میگه این میگوین که تمام این خطبه رو، بعد علامه میگه این اوج ادب یک شاگرد در مقابل استاده، تا استاد بوده امام سکوت، اینا یه حرفا نیست، این اوج ادب یک شاگرد در مقابل استاده، تمام خطبه ها، نامه ها، حکم همه بعد از وفات رسول خداست. بعد یه نکته این دارد که به خاطر اون میگه دعا کنید، چون بیمار بود اون اواخر و علامه و اینها، دعا کنید که مثلا من چی بشم، مثلا خوب بشم فلان اینها، که بعد همین حکمت نهج البلاغه رو، البته کار کرده بود ایسای در رو در این مورد، ایشون تو اون پیامش دارد که نکات نغز و بدیعی هست، اگه مثلا من سلامتم دعا کنید که مثلا اونو برم در بیارم کار فلان. یه کسی تو این فضاهای ذهنی و فکری نباشه از این بخش از نقش بقا محرومه واقعا. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که حضرت امیر ازداد رو در خودش جمع کرده، یه جا شجاع‌ترین سلحشوران میجنگه و نبرد میکنه، یه جا حکیمیست مثل یک فیلسوف سخن میگه، یه جا مثل یک عابدی که اصلا مثل که جز عبادت چیزی نمیشناسه، یه جایی میبینه چی، یه جایی ابعاد این یه درس هم برای ما هست و اون این که ماها هم به البته ظرفیت خودمون به اندازه توان و طاقت بشری و ضعیف خودمون سعی بکنیم که یه قدری در حقیقت جامعیت پیدا بکنیم، یه قدری از این حالت چیز بیرون بیایم کار بکنیم، یه مقدار به هر حال اشراف و احاطه بهیم مثلا. من عرضم برای امروز تمامه. سوالی صحبتی داری خواهر ما؟ شما یکی یه چیزی گفت، یه ذره بالاخره یه چیزی گفتم. نه نه خب آره ببینید، این دیدید این کتابو؟ دیدید یا ندیدید؟ گرفتید؟ درس سومش رو بعد رفتید خونه یه نگاه کنید. ما قراره که روی اینا کار کنیم، اصل کار اینه. حالا یه توضیحات و فلان اینا البته میدیم نه که ندیم، ولی اصل کار اینه که اینا رو یه ذره روش کار کنیم، دونه دونه لغتاشو کار کنیم، توضیح بدیم، به طور موضوعی کار کنیم، به صورت مفرد کار. این اول جلسه گفتم بیشتر دو تا من کار میکنم براتون. قدم اول این است که دونه دونه کلمه های اینا رو ما باید بلد باشیم، همین دیمی که نمیشه، بعد دونه دونه اینا رو بشناسیم، باز کنیم، توضیح بدیم. مثلا گفته یدعو الا هرون یدعو حاضه لمازت الاهلا، دونه دونه اینا رو باید یاد بگیریم. آقا لمازه یعنی چی؟ یدعو یعنی چی؟ اگه نیاز به توضیح لغوی داره تو اینا رو باید بگیم دیگه. خب پس اینجوری بعد دونه دونه اینا رو قشنگ معنی اون وقت عبارت بلد باشیم. کار بعدیش چی بود؟ موضوعی. گفتم حول یک محور عبارات رو جمع کردن، اون تفسیر موضوعی یا اون تحلیل حالا حالت کلی رو هم باید ارائه بدیم. اونی که ما انجام میدیم اینه. نمیدونم دیگه. فراوون معلومه که اینطوره. ببینید یه نکته که روشنه، همونطور که قرآن به اصطلاح یه قاعده مهمی ما تو قرآن داریم، میگن میخوای یه آیه رو معناشو بدونی بعد ببینید عرب اون زمان چی میفهمیده. خب من یه وقتی همین مطلب رو مفصل نوشتم و چاپم شد و همین مطلب رو خیلی سالا پیش که بعد نقدم زدم به خیلی ها که از این قاعده تخلف کردن، یعنی خیلی هنوزم این اشتباه رو میکنن، یعنی میان یه معنی بعد ببینیم اون زمان چی می... آره نقش بقا هم همینطور است، این که همینه فرق نمیکنه، منتها این که آیا همون واژگانی که در قرآن نه خب معلومه که اینطور نیست، خیلی واژه‌ها اینجا هست که مثلا تو قرآن نیست، یا مثلا فرض کنید که به هر حال بالعکس چیز نیست، ولی بله عربی نهج البلاغه هم عربی زمان نزوله، اما لزوما با واژگانی که در قرآن به کار رفته معلومه که نه. سوال بگید، یکی دو تا بگید. امتحانو ببینید هر جلسه که میام امتحان که بالاخره من اولم با سیستم اینجا که آشنا نیستم، من روز اولم اومدم نمیدونم، ولی جا آره ولی من روالم اینجاست هر وقت میام راجع به درس قبلی که کار بعد کار کنیم، یعنی خواهم گفت به شما فراتر از کتاب و اینا، یعنی دلم میخواد که چون فرصتی است دیگه. ببینید من نمیدونم چه جوری بگم، یه کارایی میکنم یه زرم شاید اذیت بشید، ولی اگه با من رابطید بعد آخرش میبینید ثمرش خیلی خوبه. مثلا یه کاری که من میکنم هر جلسه مثلا بعد میام فرض کن مال جلسه قبلو میام کلمه اول این عبارت رو میگم بقیهش رو شما بگو ببینم حفظ کردی یا نه، الفرصتو شما میگی مثلا تمر رو مرد سعافم مثلا، بعدی 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 ذهنمون رو پر. این تو امتحان این کار من نمیکنم، تو امتحان قرار نیست شما اینا رو حفظ کنید که من این کار، ولی تو خود کلاس این کارو میخوام بکنم که این عبارات رو قشنگ تو ذهن و هی کار کنیم با هم، عبارات رو حفظ کنیم، کل این عبارات رو تو امتحان آخر جلسه آخر یعنی ترم، اونم که خب یه امتحانی هست و اونو حالا صحبت میکنیم، به همین متنا رو میدم، لغت میدم، ترجمه کنید، فلان کنید، همین، خاصی نداره. ولی تو کلاس به نمره اینا شما ها اهمیت میدید؟ اینجا اینجوری هست که بگن نه شو ببینید، من یه جاهایی میرم درس میدم، یه جاهایی میرم درس میدم فضاها فضای خوبی نیست، خب بعد روز اول برای اینکه اینو بدم میگم ببین من اگه بدونم دانشجوی اومده برای درس خوندن نمرش تضمینه، واقعا هم این کارو میکنم، اما یکی اومده برای یللی تللی و برای نمیدونم یه چی کار، آخه بعضی فضاها میگم فضای جالبی نیست اونا نه. حالا من این حرف اینجا که نمیتونم بزنم بگم که اگه بدونم کسی اومده برای یادگیری، اینجا خب همه اومدن برای یادگیری، اینجا که نمیشه که غیر از این، بنابراین خب نمره قاعدتا همه نمره قبولی رو دارن و مشکلی هم ندارن و با این حرفا رو هم زدن من بزنم یه ذره بی ربطه، قطعا همه نمره خوب میارید و بنابر به نظر من اصلا به امتحان اینا فکر نکنید بهتره، به نظر من یعنی اصلا فکر امتحان دنبال این باشیم یه ذره یاد به وقتی یاد گرفتیم امتحان چی، امتحان بگیرم هر لحظه بیان از من امتحان بگیرم، وقتی من چیزام یعنی یاد بگیریم حالا نمره امتحان اونم قطعا حاصله. مال آقای شهیدی خیلی عالیه، ترجمه پرسیدن، ببینید ترجمه های نهج البلاغه که هست به نظر من، البته الان ببینید ترجمه های متعدد و متنوعی اومده، ترجمه های خیلی خوب، سابق بر این قدیم همون گفتم فیضالاسلام، ولی الان ترجمه بهترین ترجمه الان به نظر من مال دکتر شهیدیه، دکتر سید جعفر شهیدی، مرحوم شهیدی، خیلی ترجمه خوبی است. البته مال دشتی خوبه، مال آقای مکارم خیلی خوبه، اون سه جلدی که در آورد دیدید حتما، ترجمه های دیگه مال استاد جعفری، مرحوم جعفری که استاد خود منم بوده خوبه، ترجمه های زیادی است، ولی ترجمه من مال مرحوم دکتر شهیدی رو خیلی میپسندم. یه سال هم میدونید کتاب سال شد این ترجمه، بعد می‌بینید اون نکات ادبی رو تو ترجمهش رعایت کرده، به ویژه صنعت سجع و تو ترجمه لحاظ کرده، کار چون نهج البلاغه خیلی کلام مسجعه، بعد این سجع و این تو ترجمه هم سعی کرده که بی وقت تونسته، خیلی ترجمه زیبایی است. بگید اگه بله بله می‌کنیم، آره داره، آره 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 حتمی نیست، نه آره، حالا با هم اونو وقتی رسیدیم بهتون میگم دیگه، بهتون میگم. ولی پیام امام آیه مکارم خب خیلی خوبه، ولی اینکه حتما باید تهیه کنید و واجه نه، آره میدونم میدونم، ولی میشه خب چیکار کنیم، بریم اونو بگیریم، خیلی خوبه. نه 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 الان ایشون ترجمه رو پرسید، من جواب ترجمه تفسیر و شرح رو نپرسید، پرسیدن بهترین ترجمه من ترجمه آیه شهیدی رو، ولی به لحاظ تفسیر و شرح و اینا تفسیرهای خیلی خوبی هست، یکی از بهترین تفسیر. حالا شما مثلا مال خود ابن ابوالحدید اگه نگاه کنین قوغاس، واقعا بعضی معتقدن که معتزلیه ها، شیعه هم نیست، بعضی معتقدن که بهترین شرح بر نهج البلاغه مال اوه. آقا این همه شرح بعد باشه، آقا مثلا مال استاد جعفری بیستا میگن همه اینا رو ما دیدیم، این هم دیدیم، اون همه رو دیدیم، شما فقط بخشای تاریخی مال ابن ابوالحدید رو ترجمه کردن 8 جلدی در اومد، ببین چقدر عظم، چه قوقایی، چیز عجیبیست واقعا. بنابراین من الان در مقام شرح و تفسیر و اینا نبودم که اونجا بحثای متعددیست، ولی تو ترجمه، ترجمه مرحوم شهیدی رو خیلی توصیه می‌کنم. سال آخر خوبه، بله اونم خوبه، ولی مثلا یه ذره میدونید کسانی مثلا مثال میگم، مثل فولادوند، مثلا همین آقای شهیدی، یا مثلا بعضی از اینا مترجمای حرفه‌ای هستند، متوجهی؟ یادم مثل من مثلا مترجم حرفه‌ای نیست، مترجم قواعدی داره، مترجم این چیزا، یعنی مثلا یک لازمش هست که من حتما مسلط به ادبیات فارسی باید باشم، مسلط نجمه کنی، یعنی هم ادبیات عرب تو یه مشتش، ادبیات فارسی تو یه مشتش تا بتونه بعد با ترجمه یه سری قلقها قواعد داره، اونجا این حرفا نیست. ولی مثلا تو مال آقای شهیدی خیلی لحاظ شده ترجمه کنی، یا مثلا چرا مثلا ترجمه قرآن آی فولادوند رو اینقدر بها بهش میدن؟ 30 سال روش کار کرده، 3-4 تا زبون مسلط بوده، یعنی مسائل زبانی و زبان شناختی و مسائل اینا همه مسائل اینجوری نیست که صرف فهم مطلب نیست که، ترجمه مبانی داره که حالا دیگه اونم خوبه نکبت باشه، من دیدم اینا رو، ولی به نظر من مال مرحوم شهید خیلی بله بگیر به درد بخور زیاد نیست، میخوای چیکار؟ بعدم تو بازار نیست آخه کتابای من. ولی مثلا قدیمی ها، همین یه دونه قدیمی ها بیشتر منو با نام کلیدهای فهم قرآن میشناسن. خیلی سال پیش 2 جلد من یک، حالا فقط اینو گفته باش چون شما پرسی، البته نیست تو بازارا سالیان سال، من 2 جلد کتاب خیلی سال پیش، نپرسید که خیلی سال پیش نوشتم به نام کلیدهای فهم قرآن، 2 جلد بود. بعد تو جلد 1-6 کلید گفتم، تو جلد 2-6 کلید گفتم، یعنی قواعد مجموعا مثلا 12 کلید که قواعد فهم قرآن قاعده داره، اینا رو اونجا توضیح دادم. مثلا اتفاقا یکیش همین واژه شناسیه که آقا واژه قائل اینجوری نیست برم کتاب لغتو باز کنم فلان و اینا، یه سری قواعد رو باید بدون ندونی مشکل پیدا می‌کنی. یکیش همین بود که زمان نزول که الان چیکار. بعد روال کار من اینجوری بودی که هر کلیدو میگفتم، کلیدو گفتم، قاعده رو جان توضیح دادم اینا، بعد هر کسی تخلف کرده از این قاعده اونجا نقادی کردن، لذا خیلی از من خوششون نمیومد اون وقتا، چون خیلی آدما رو به چالش کشیدم، خیلی بزرگانو. بعد من گفتم آقا قاعده این با این قاعده نمیخونه. بعد اون کلیدای فهم قرآنم بعضی کلیداش خودش جدا جدا کتاب شد، مثلا همین واژه شناسی رو بعدن یه جلد کتاب کردم شد. یه کلیدی بود به نام سال نزول آیات، اون بعدن خودش یه کتابی شد به نام به نام نقدی و درآمدی بر سیر تحول قرآن، حالا کار نداره. باز یه دونه دیگه، بعضی از اونا جدا جدا من کار کتاب کردم و از این حرفا. ولی مثلا بالاخره این کلیدای فهم قرآن هم یه زمانی خیلی چیز بود، مثلا علاقه من داشت و اینا. ببخشید اگه یه ذره این برانور زدم و نمیدونم چی شد، ببخشید. ایشالله جلسه آینده جلسه متمرکز میشیم رو درس و حاشیه نمیریم و در خدمتون هستم.